ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره امکان گسترش حملات هوایی فرانسه به داخل خاک سوریه علیه داعش گفتگو کرد. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا ببخشید نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد شهر کوبانی سقوط کند. و کردهای سوریه میگویند روز جمعه چند حمله نیروهای خلافت اسلامی به شهر کوبانی را دفع کردند. وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره امکان گسترش حملات هوایی فرانسه به نیروهای خلافت اسلامی در خاک سوریه مذاکره کرد. فرانسه حملات هوایی خود به نیروهای خلافت اسلامی را به خاک عراق محدود کرده است. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا شامگاه پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای فرانسویش در پنتاگون گفت فرانسه درباره خطر خلافت اسلامی با آمریکا هم عقیده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیروز گفته بود فرانسه حمایتش را از اپوزیسیون سوریه افزایش می‌دهد. او اما درباره چگونگی این حمایت‌ها توضیحی نداد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد شهر کوبانی سقوط کند. آقای داوودوغلو که شامگاه دیروز ساعتی بعد از تصویب مجوز عملیات نظامی ترکیه در عراق و سوریه در جمع خبرنگاران سخن میگفت گفت ترکیه برای جلوگیری از سقوط کوبانی هر آنچه لازم باشد انجام خواهد داد. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و از مرداد ماه گذشته در برابر حملات نیروهای خلافت اسلامی مقاومت کرده است. کردهای سوریه میگویند چند حمله نیروهای خلافت اسلامی داعش سابق به شهر کوبانی را عقب راندند. یک سخنگوی کردهای سوریه به خبرگزاری آلمان گفت جنگجویان کرد روز جمعه سه حمله بزرگ نیروهای داعش از شرق، غرب و جنوب به شهر کوبانی را دفع کردند. به گفته او داعش از سحرگاه جمعه کوبانی را هدف خمپاره قرار داده است. به گفته سخنگوی کرملین همکاری روسیه و ایران در حوزه انرژی مهمترین محور مذاکرات اخیر رؤسای جمهوری دو کشور بود است. مسکو و تهران به تازگی توافق کردند ظرف دو سال ارزش تجارت دو جانبه را 10 برابر کنند. دو کشور همچنین مصممند دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پیسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت آخرین مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ایران به بررسی همکاری‌های دو جانبه به ویژه در زمینه انرژی اختصاص یافت. این دیدار دوشنبه گذشته در استراخان روسیه در حاشیه چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر برگزار شد. سخنگوی پوتین جزئیات این مذاکرات را ارائه نکرد، اما گفت که تماس‌های مسکو و تهران در سطح کارشناسی عملاً بی‌وقفه ادامه دارد. در پی دیدار با پوتین، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته بود که دو کشور در خصوص توسعه روابط و چگونگی تبادل کالا به توافق‌های رسیدند که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد. او تأکید کرد که همکاری همسایگان برای مقابله با تحریم‌ها ضروری است. در همین راستا حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفتگو به خبرنگاران در تهران اظهار داشت که بخش خصوصی ایران با روسیه در زمینه سواب، ترانزیت و ساخت پالایشگاه‌های کوچک به تفاهم رسیدند و در ماه جاری هیئتی از ایران برای ادامه مذاکرات به مسکو سفر خواهد کرد. وی تشریح کرد شرکت‌های ایرانی به ویژه با توجه به شرایط تحریم تجربه خوبی دارند و می‌خواهند این تجربه را به دیگر کشورها ارائه کنند. روسلان گلاوین، کارشناس انستیتو اقتصاد اکادمی علوم روسیه، بر این باور است که تحریم روسیه را به سوی شرق سوق خواهد داد.
У нас с Востоком гораздо меньше сейчас сотрудничества, чем с западными странами у нас. Но на Восток тоже надо смотреть.
اکنون عمده همکاری‌های روسیه با غرب است، نه با شرق. و این یعنی محدود کردن توانمندی‌های بالقوه. باید به شرق توجه داشت. هرچند که کار کردن با کشورهای شرقی از جمله ایران آسان نیست. روسیه علاقمند است با ایران همکاری نزدیکتر داشته باشد، اما سیاست ایران متغیر است. اکنون این کشور برای احیای روابط خود با غرب تلاش می‌کند. روسیه می‌خواهد این وضعیت را تغییر دهد و در این مسیر گام برمی‌دارد.
روسیه که غرب آن را تحریک کننده بحران اوکراین می‌داند، آماج تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک همایش سرمایه‌گذاری در مسکو گفت این تحریم‌ها مانع تبدیل روسیه به قدرت اقتصادی برتر جهان نخواهد شد و تنها مسکو را ترغیب خواهد کرد که مناسبات نزدیکتری با کشورهای آسیا و آمریکای لاتین برقرار کند. و افزود که روسیه قصد دارد معاملات و شرکای تجاری خود را با روبل و ارزهای جاری این کشورها انجام دهد، نه دلار. به گزارش مهر، اسدالله اسکرولدی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، اخیراً گفت برای حل مشکلات بانکی در معاملات ایران و روسیه مقرر شد روبل و ریال جایگزین سایر ارزها شود. البته بانک مرکزی باید برای اجرای این طرح ظرف 2 ماه آینده نظر کارشناسی خود را اعلام کند. کنستانتین سونین، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، این ابتکار در حوزه نظری مطلوب اما در عمل دست نیافتنی می‌داند.
Легко говорить, что вот эту нужную идею осуществлять. Если бы кто-то знал, каким образом осуществлять, вот, может, это и можно было бы сделать.
کسانی که این گونه طرح‌ها را ارائه می‌کنند، عمدتاً نمی‌دانند راه اجرای آن چیست. انصراف از دلار و صادرات با روبل در طولانی مدت بی‌تردید گامی در راستای تحکیم امنیت مالی روسیه است. اما مبادلات با ارز ملی در شرایط رکود تورمی که دو کشور از آن رنج می‌برند، عملاً غیر ممکن است. اگر واقع بین باشیم، باید بپذیریم که نه روسیه و نه ایران قدرت حذف کامل دلار را ندارند و به غرب به عنوان قطب سیستم مالی جهان وابستند.
رکود اقتصادی و تحریم باعث ضعف واحد پول روسیه شده و ارزش روبل را به کمترین میزان در بیش از 1 دهه رسانده. پیش بینی می شود نرخ تورم این کشور در پایان سال جاری 8% باشد که میزان مطلوب آن 4% ارزیابی می شود. ایران در صدد است نرخ تورم خود را تا پایان سال به زیر 20% برساند. آن رئیسکه رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
دقایقی هم فرصت تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
به خدا قسم اینو که میگم یه واقعیته. من خیلی اصرار دارم که وضعشون خیلی خوب بود. ماشینای آنچنانی خیلی وضعشون خوب بود. یعنی هر چی بگم کم گفتم. الان به طوری شدن ورشکست کردن همه. حالا ببین او آدمایی که نداشتن چه سرشون اومده. ببین با این رژیمی که ما داریم، با این کارهایی که اینا میکنن، ببین مردم ما به چه روزی افتادن. با هر کی حرف میزنی میخواد بزنتت، چون همه مردم اعصابشون خورده، دست همش هم این رژیمه. اگه اینا برن باز ایران ما میفته رو چرخ شادی و کار و تلاش و کوشش و کشوری آباد آزاد خواهیم داشت اگر اینا برن.
آقای روحانی ازت خواهش میکنیم بابا، تو رو خدا 4 تا هواپیما و نمیدونم هلیکوپتر اینا برای این جنگلا بخرید. نصف این جنگلا از بین رفت، نصفش آقای احمدی نژاد از بین بود، نصفش آتش سوزی و کم‌آبی های امسال. بابا به جای اون همه هزینه های نظامی یه مقدارش خرج این جنگلا و محیط زیست بکنیم. بیاین یه روز با هلیکوپتر تشریف ببرین بالا نگاه کنیم ببینین چه افتضاحیه تو این جنگلا. پر از زباله شده، تمام درختها سوخته. اصلا باور کنین تا 2-3 سال دیگه این 4 مثقال جنگل میسوزه و مردم تهران همه از بدی آب و هوا خفه میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برنامه ملاقات برنامه‌ایه که هر بار به یکی از زندانیان سیاسی در ایران، در واقع عقیدتی سیاسی در ایران می‌پردازه. این برنامه رو همکارم آرش حسنیا طیبه اجرا می‌کنه. بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 90 ماموران با مراجعه به منزل مسکونیش او را بازداشت کرده و بخشی از وسایل شخصیش از جمله کامپیوتر، دست نوشته‌ها و آرشیوهای شخصیش را با خود بردند. بازداشت مرضی رسولی در موجی از بازداشت‌های روزنامه‌نگارانی دیگر صورت گرفت. این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس حوزه فرهنگ و هنر که در بسیاری از روزنامه‌های ایران فعالیت کرده است، تا اسفند ماه همان سال در بازداشت و تحت بازجویی بود. آنطور که خود بعدها نوشت، بخش عمده‌ای از دوره بازداشتش در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین گذشت تا اینکه خانم رسولی با سپردن وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. بر اساس آنچه بازداشت کنندگان به مرضی رسولی اعلام کرده بودند، اتهام انتسابی به او اقدام علیه امنیت ملی بود. کوتاه زمانی پس از بازداشت مرضی رسولی، فیلمی از اعترافات او و دیگر روزنامه نگاران بازداشت شده در آن دوره زمانی از تلویزیون دولتی ایران پخش شد که او در آن فیلم به ارتباط با بیگانگان و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اعتراف می‌کرد. پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار روزنامه‌های شرق، کارگزاران و اعتماد با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات سال 88 بررسی شد و دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات خانم رسولی او را به تحمل 2 سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم کرد. در تیر ماه سال 93 مرضی رسولی که سابقه همکاری با شماری از مجله‌های سینمایی و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا را نیز در کارنامه کاری خود دارد، برای اجرای حکم به دایره اجرای احکام زندان اوین فراخوانده شد. بر اساس توییت خانم رسولی در صفحه توییترش، او از اجرای سریع حکم خود پیش از آنکه نتیجه تجدید نظرخواهی حکم اولیه مشخص شده باشد یا حکم نهایی به او ابلاغ شود، ابراز تعجب کرده بود. مرضی رسولی با معرفی خود به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین بازداشت و برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. همزمانی اجرای حکم زندان مرضی رسولی با بازداشت و اجرای حکم زندان شماری دیگر از روزنامه‌نگاران همچون سراج الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد، ساجد عرب سرخی و ریحان طباطبایی در آن مقطع زمانی واکنش نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران را به دنبال داشت. از جمله فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران IFJ با انتشار بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست تا با عمل به وعده‌های انتخاباتی خود به آزادی مطبوعات و آزادی تمام روزنامه‌نگاران احترام بگذارد. همچنین نوام چامسکی، زباندام و فیلسوف سرشناس آمریکایی، بازداشت مرضی رسولی را غیرقابل قبول و باور نکردنی خواند و از دولت ایران خواست تا برای رهایی این روزنامه‌نگار و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی در ایران اقدام کند.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با یک خبر به این بخش خبری پایان میدهم. درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و گروه خلافت اسلامی در غرب عراق روز پنجشنبه بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. دست کم 2 مهاجم انتحاری به کاروان پلیس در شهر کوچک هیت حمله کردند و برخی مسئولان محلی هم گفتند این شهر به تصرف نیروهای داعش درآمده. هیت در 130 کیلومتری بغداد میان دو شهر رمادی و حدیثه در بزرگراهی به سمت سوریه واقع شده. 16:14 دقیقه و 45 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.